که در سطح ملی تونسته اجرایی بشه و از پیچ و خمهای بسیار زیاد بوروکراسی های اداری و قوانینی که وجود داره و خیلی هم منطبق بر زمان حال نیست و با سرعت تکنولوژی متاسفانه هم گام نیست تونسته اجرایی بشه، همین شرحیه که الان به عنوان یک شناسه پستی و به عنوان حالا ساپوس داره کار خودش رو انجام میده. این تر از سال 94 ما با توجه به مشکلاتی که وجود داشت توی بخشی از فرایندهای پستی که به شکلی مشتریان رو درگیر میکرد جهت ارسال مرسوله، اینو به ذهن ما رسید که بیاین و به صورت عمیق بهش فکر کنیم. و چون من حقیقتش خود من و بچه هایی که به این موضوع خیلی ارق داشتیم این بود که چون با پست زیاد کار میکردیم،
بله،
اومدیم و این طرح رو یه پلن خوبی براش برنامه‌ریزی کردیم و به شرکت پست از سال 94 ابتدای سال 94 خب. طرح رو ما به شرکت مدیا پست معرفی کردیم.
آی مهندس در حالا در مورد انشالله یه فرصتی باشه که راجع به طرحتون تو ویژه برنامه‌هایی که داره شبکه جوان بیاییم و مفصل صحبت کنیم. چون ما کمتر از شاید 12 دقیقه فرصت داریم و یه عالم سوال، من میخواستم بدونم که مثلا همین کاری که شما اومدین انجام بدین رو وقتی میخواستین ثبتش کنین یا عملیاتیش کنین با چه مشکلاتی مواجه بودین؟
حقیقتش من بخواب بگم فقط تنها مشکلی که ما توی این پروژه نداشتیم و سریع انجام شد ثبت شرکتمون بود. ولی ما بقیه موارد واقعا با چالش‌های زیادی مواجه
مثلا شدیم. میشه یکی دو نمونش رو اشاره بفرمایید؟
به هر حال
شرکتتون رو راحت ثبت کردین.
شرکت که
بقیه راحت
ثبت شد. ولی خب بحث اجرایی شدن این موضوع این طرح چون یه ادبیات جدیدی رو می‌خواد وارد شرکت ملی پست بکنه با چالش‌های زیادی مواجه بود.
مثلا
اینکه دوستان خیلی سال 94 که ما اینو استارتش زدیم خیلی اعتمادی به این کار نداشتن و میگفتن شاید این بتونه مشکلاتی رو توی شبکه پستی برای ما ایجاد بکنه، ولی به هر حال با توجه به اینکه
یعنی قانع کردن
مسئولین
و بله
دقیقاً خیلی ما چالش داشتیم برای این موضوع. و خب یه نکته‌ای که وجود داره متاسفانه نه اینکه فقط بگیم صرفاً شرکت ملی پست، نه، تمام سازمان‌های دولتی به دلیل عدم ثبات پست‌های مدیریتی یک کارآفرین واقعا با چالش‌های عمیقی مواجهه. اینکه من امروز دارم با یک مدیر صحبت می‌کنم یک هفته دیگه میاد یک مدیر دیگه
باز باید برای ایشون هم توضیح بدین دیگه از نو.
دقیقاً و حتی در حدی بود که من به دوستان میگفتم من امروز برم فردا شما هستید که من بخوام باز مجدد ادامه پروژه رو برم. یعنی گاهن اینقدر تغییرات مدیریتی اون سالهای گذشته خیلی زیاد بود، ولی خب به حمدالله با توجه به حالا دوستان میگن شما خیلی استمرار داشتی در این کار، ما تقریبا نزدیک 6 سال روی این پروژه صبر کردیم، تحمل کردیم، سختی‌های زیادی رو کشیدیم، ولی با توجه به اعتقادی که به پروژه داشتیم و میدونستیم که گره‌گشا هم برای مشتری‌ها هستش هم برای شرکت ملی پست، و با این اعتقادمون وایستادیم و تونستیم به الحمدلله اینو در سراسر کشور الان
سماجت به خرج دادین دیگه آی مهندس.
بله دقیقاً سماجت به خرج دادین.
خدا
دقیقاً و به قول بچه‌ها میگن نداری زیاد کشیدیم توش، هزینه از جیبمون دادیم. به دوستان میگفتیم شما فقط مانع ایجاد نکنید، ما خودمون نه وام از شما میخواییم نه پول از شما میخواییم، پولی که من میذارم اینجا طبق صحبتی که شما توی برنامه قبل از صحبت ما داشتین میتونسته ما مثل خیلی ها بریم توی بحث ارز دلار.
بله بله
متاسفانه الان باب هستش، ولی نکردیم این کارو چون میدیدیم که اون عمری که باید خیلی کوتاهه رو بذاریم در راهی که مردم واقعا دردی از مردم دوا بشه.
آفرین باشا.
این که به هر حال این طرح خب اجرایی شد، الان میبینیم که مردم دارن از این مدل آدرس روی محصولات استفاده میکنن، این برای ما واقعا لذت بخش هستش. و دوستانم که خب توی سالهای اخیر توی یکی دو سال اخیر توی شرکت ملی پست دوستانمون توی هیئت مدیره مدیر عامل پست خیلی حمایت کردن،
بله،
توی بخش معاونت فنی بازرگانی پست دید بسیار مثبتی روی این طرح دارن، چون جنس دوستانم جنس استارتاپی و خیلی با حمایت‌های جناب آقای جهرومی این موضوع به هر حال افتتاح شد و ایشون خیلی حمایت داشتن روی این موضوع. ولی ما نکته‌ای که باز داریم توی این فرایندها این طرح میتونه خیلی راحت به عنوان یک طرحی که کاملا الان در کشور داره در فرایندهای شرکت پست ورود کرده و داره کار خودش رو انجام میده میتونه به عنوان یک طرح موفق وارد بحث دولت الکترونیک بشه،
بله،
و خیلی تسهیل بکنه بحث مدیریت نشانی،
بله،
افراد رو به صورت آنلاین و و خیلی راحت بتونن توی
به امید خدا انشالله که گسترش پیدا میکنه طرحتون. خب بذارین من از آقای دکتر جهانی بپرسم که به نظر شما چند تا کارآفرین مثل آقای توکلی پای طرحشون سماجت به خرج میدن، 6 سال صبر میکنن، میرن میان برای 7 8 15 تا مدیر مدام از نو طرحشو توضیح میده و مشکلاتی حالا کم بش خود حضرت علی بهتر در جریانی. شما بفرمایید که مثلا صندوق‌های حمایتی، مثلا نظام بانکی کشور در حوزه حمایت از کارآفرینی کارنامه خوبی دارن، نمره قبولی میگیرن، اصلا قضیه از چه قراره؟
بسیار عالی. عرضم به حضور شما، خب حالا جناب آقای توکلی جزء اون دسته از آدم ها هستن که من فکر میکنم واقعا زندگیشون رو برای این بیزینس گذاشتن، ولی نمونه ایشون آدم های زیادی هستن.
فراوون داریم.
من فقط برای اینکه یه آماری رو بدم خدمت شما، چیز در حدود 6000 استارتاپ رو در کشور داریم که عملا خود معاونت علمی تازه اشراف دارن بهشون و ثبت کردن. اما نکته‌ای که
بله. آی دکتر دقیقاً ببینید حرف من همینه که بله. قرار نیست هر کارآفرینی همه زندگیشو بذاره برای کاری که میخواد بله. را بندازه، کمی سریع‌تر کارش را بیفته، سریع‌تر نتیجه بگیره.
بله.
دقیقاً نکته اینجاست.
نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا جناب آقای توکلی فرمودن ثبت شرکتشون هم خیلی راحت انجام دادن، اما این همین موضوع ثبت شرکت رو ما بارها داشتیم که مورد بررسی قرار دادیم. ماها بعضا زمان برده بابت تغییرات خیلی کوچکی که بعضا در ساختار ثبتی ممکن بود ایجاد بشه، اما خیلی راحت ترینشون ثبت شرکته. ولی شما در مراحل مختلف رشد یکی از موضوعاتی که خیلی به درستی اشاره کردن بحث عدم اعتماد هست، عدم اعتماد به بدنه جوانی که ما در کشور داریم و قاعدتا بحث فرار مغز ها ممکنه پیش بیاد. اینکه شما میفرمایید چند کارآفرین حاضره 8 سال 6 سال از زندگیش رو برای یک بیزینسی بگذاره که آینده خودش رو ممکنه رقم بزنه، این نگاه همیشه وجود داشته و من با توجه به جایگاهی که در سازمان داریم تلاشمون بر اینه که بتونیم ارتباطی رو بین استارتاپ ها، بین کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای حاکمیتی و بالادستی ایجاد بکنیم که دوستان بتوانن در حوزه خودرو، در حوزه فرش، در حوزه‌هایی که عملا کشور ما رو میتونه بسیار زبانزد بکنه در منطقه و در جهان، این نکاتیست که قاعدتا میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. در حوزه صندوق‌های حمایتی و نظام بانکی خب اخیرا میبینیم که ما حتی تو همین جریان کرونا حمایت‌های بسیار خوبی انجام شده در حوزه تسهیلات، ولی من عملا در جایگاهی نیستم که بخوام دفاع کنم یا رد بکنم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که لزوما مشکل تمامی کارآفرینان و کسب و کارها مالی نیست و گاهی اوقات میبینید که خود اون فرد حتی حاضر هیچ حقوقی داشته باشه، حقوق پرسنلش رو به هر مشقتی که
ولی حمایت بشه. بله
همینطور، نگاه حمایتی است که بسیار میتونه حائز اهمیت باشه.
ناامید نشن، ادامه بدن.
بله همینطور. لزوما به این معنی نیست که مثلا دولت بیاد پولی تزریق بکنه به این بدنه، لزوما ممکنه این تزریق پول
یه بستری براشون فراهم بکنه که کارشون رو عملیاتی کنن. به قول خودتون شاید با حداقل سرمایه میتونن کارشون رو انجام بدن. ما جوانای فوق العاده ای داریم به قول حضرت علی در حوزه خودرو مثلا خیلی ایده های عجیب غریبی دارن که بعد حالا شرایط خودروسازیمون شاید بهتر و متحول بشه. خیلی متشکرم دوستان. من عذرخواهی میکنم، یه فرصت کوتاه همکارم در اختیار ما قرار میدم، بعد میایم با بخش پایانی حرفامون چون وقت محدودی داریم. خیلی متشکرم از شما، باشین با ما همچنان.
نحن ابناء الدلیل،
چالش، گفتگو، مباحثه،
نمیل و حیث و یمیل،
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه
دال.
دوستان خوبم، شما میدونید که ما همیشه از نظرها و پیشنهادهای شما استقبال میکنیم. 3881 سامانه پیامکی ماست و در واقع ما رو در جریان نظرها و پیشنهاداتتون راجع به برنامه‌های مختلف شبکه جوان قرار بدید. ما با برنامه دال در خدمت شما هستیم و حالا صحبت‌های پایانی در واقع مهمانان عزیزمون راجع به چالش‌های پیش روی کارآفرینی. آقای مهندس توکلی، شما به عنوان به هر حال یک کارآفرین، دوست داریم که ظرف حال یک دو دقیقه پایانی صحبت پایانی شما رو بشنویم و خواسته ای که به خصوص در جایگاه یک کارآفرین از افراد و دستگاه ها و عزیزانی که مسئول هستن در این حوزه دارید.
خانم اکبری، من واقعا توی این پروژه‌ای که اجرا شد تا الان واقعا بگم بابت از بحث مالی و وام چیز قابل توجهی از مجموعه نگرفتیم، با اینکه دانش بنیان بودیم. خب همیشه یه بوروکراسی های وجود داشته که اون عدالت،
یعنی شما خواستین و نشده یا
بله بله توضیح منابع متاسفانه همیشه با عدالت اجرا نشده و از این بابت واقعا ما گله داریم روی این موضوع. ولی نکته مهم اینه که طی صحبتی هم که آقای دکتر کردن، واقعا ما نه که نیاز نداشته باشیم، چون پروژه ملی هستش خب و نیاز به حمایت مالی بیشتری هم داره، ولی نکته اینه که باز در اولویت ما نبودن بوروکراسی هایی که هیچ گونه توجیهی نداره و باید دوستان یک کمی روی این موضوع تجدید نظر بکنن و قوانینشون رو با تکنولوژی به روز کنن.
بله.
و یک دغدغه‌ای گاهن مدیران مطرح میکنن توی اجرای سری طرح‌ها و استارتاپ‌ها که وقتی شما بهش فکر میکنید میبینید که هیچ گونه مسئله وجود نداره، هیچ گونه اتفاق خاصی ایجاد نمی‌شه.
حالا میتونید مثلا خیلی کوتاه به یکی دو مورد از این دغدغه‌ها اشاره کنی؟
ببینید، من اگر الله خیلی خواستم بخوام بهش اشاره کنم،
یکی دو مورد خیلی کوتاه مثلا.
ببینید مثلا الان خود این طرح ساپوست که اجرایی شد، الان صندوق الکترونیک پست، الان یه سایت پست من این سامانه فعاله، به عنوان یه خدمت عمومی هستش. خب اینا وقتی یه ثبت نام انجام میدن میتونن این شناسه رو بگیرن. ضمن ما برای کد ملی هم این طرح رایگان کردیم که عموم بتونن ازش استفاده بکنن و برای کسب و کارهای الکترونیک هم خیلی مفید و قابل استفاده است. خب خیلی هم استقبال شد از این موضوع. ولی مثلا به فرض مثال، خب یه دغدغه‌ای که دوستان داشتن گفتن که چرا مثلا آدرس فرد باید تبدیل به یه کد بشه. خب
بله،
نکته که وجود داره کد پستی یه کد مکان محوره، ولی ساپوست یه کد فرد محوره، مثل تلفن ثابت و تلفن همراه. تفاوت این دوتا خیلی زیاده. کد پستی کارکرد خودشو داره و جای خودش هم درست تعریف شده،
درسته.
ولی چون متعلق به مکان هستش، شما نمیتونید وقتی آدرس جا به جا میشید به آدرس دو میرید کد پستی یک رو ازش استفاده کنید، الزاما باید از کد پستی شماره دو استفاده کنید، درسته؟ ولی وقتی شما این شناسه ساپوست رو میگیرید از سامانه ساپوست، دیگه شما اون شناسه متعلق به خود اون فرد هستش. حالا شما پشت اون شناسه هر آدرسی رو تعریف کنید، دیگه نیازی نیست که به مخاطب خودت بگی که آدرس جدید من اینه. نه، شما فقط اون شناسه رو به طرف مخاطبتون میدید.
بله.
و این باعث میشه که اون محدودیت هایی که کد پستی داره برطرف بشه. ما کد پستی به هیچ عنوان زیر سوال نمیبریم، چون در جای خودش به درستی تعریف
قابل
شده.
قابل استفاده است. بله بله.
ساپوست نه اومده مکمل کد پستی شده، یک طرح بسیار جالبی ایجاد کرده.
بسیار.
که الان دارن خیلی از بیزینس ها، خیلی از افرادی که کسب و کار خانگی حتی دارن،
میتونن ازش استفاده کنن.
استفاده میکنم برای این اعلام نشانیشون، خیلی میتونم
راحت تر استفاده کنم.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانی، صحبت های شما رو هم بشنویم، وقت ما واقعا خیلی محدوده.
بنده تشکر میکنم از برنامه خوبت
آلا
سگا خانم اکبری.
شما
عرضم به حضور شما که در پایان من میخواستم بگم کشور ما ظرفیت های بسیار خوبی داره، چه به لحاظ منابع انسانی چه به لحاظ تخصصهایی که در کشور هست. نکته که وجود داره اینه که ما باید بتونیم از تهدیدهایی که در کشور ایجاد میشه اینها رو تبدیل به فرصت بکنیم. من جا داره نکته ای رو اشاره بکنم که گاهی اوقات ممکنه بحث این اختلاف عرض و موضوعات مختلف و شرایط اقتصادی موضوعاتی باشه که خیلی ذهن افراد کارآفرینان و حتی نهادهای بالادستی رو درگیر بکنه. بیایم از همین تهدید ایجاد شده یک فرصت بسازیم. در حوزه صادرات خدمات محصولات، در حوزه صادرات محصولات نرم افزاری بسیار کارهای ارزشمندی در کشور انجام شده که من خواهش میکنم هفته های بعد شما بیاین از افرادی که در حوزه صادرات اومدن کار کردن و به واسطه این اختلاف ارز که ایجاد شده ارزآوری جدی رو برای کشور داشتن، بتونیم استفاده بکنیم از تجربیاتشون، از صحبتاشون. و نکته ای که وجود داره اینه که در این حوزه هم خب کار بسیار دشواری است، مانند همه کارآفرینانی که در کشور هستن، اما به نظر میاد در کشور پتانسیل هایی وجود داره که هنوز غافل موندیم ازش و میتونیم بهش توجه کنیم.
با امید خدا انشالله که همین گونه باشه.
بله خواهشی بکنم از
ده ثانیه
کمک بسیار بزرگی که ما از سازمان ها میخواییم، دست به همه دوستانم میبوسیم و ازشون خواهش میکنیم که دیگه بعد از 6 سال یه قدمی به این سمت وردار از سازمان های دیگه و بیان. هر سازمان خدمات محوری که داره به مردم خدمت میده و نیاز به دریافت آدرس به روز و آخرین آدرس افراد داره، میتونه از این شناسه و از این فرایند استفاده بکنه. و ما آمادگیشو داریم که سریع با اینا همکاریمون رو انجام بدیم.
ممنون از شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که شرایط به گونه‌ای فراهم بشه، بستر به گونه‌ای فراهم بشه که همه کارآفرینان با امید با تلاش وافر بتونن به هر حال محصولات خودشون رو عرضه بکنن و ازشون هم حمایت بشه. ممنونم آقای دکتر جهانی، ممنون مهندس توکلی،
ممنون از شما.
با همراهی شما با دوستان شنونده خدافظی میکنم. خداحافظ شما. دوستان خوبم، ممنون از همراهیتون و خداحافظ تا فردا. روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 13:16 است. صدای ما را از تهران پخش رادیو جوان میشنوید. بعد از شنیدن برنامه دال از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید و همچنان ما رو همراهی کنید خارج از کادر.
منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول، پولدار شدن همیشه و همیشه یک رؤیای همگیر بوده. خط دوم، در دو دهه اخیر دانشجوهای زیادی در دنیا یک شب راه 100 ساله رفتن و میلیاردر شدن. خط سوم، در ایران چقدر میشه روی پولدار شدن از راه دانش حساب باز کرد. خط چهارم، خیلی ها دوست دارن بدونن مسیر میلیاردر شدن از راه فناوری چگونه است. حالا اگر میخواییم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارن.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد، از علم و سلطان.
خارج از کادر.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی، امروز قصد دارم خارج از کادر به میلیاردر شدن در فضای اقتصاد دانش بنیان نگاهی بندازم. اگه بخوایم سه سوال کلیشه ی دهه ها که چه عرض کنم صده های اخیر رو انتخاب بکنیم، یکیشون سوال علم بهتر است یا ثروته. طبق اصول همه باید جواب بدن علم، ولی خب اوضاع اقتصادی بعضی وقتا فکر و زبون آدم رو جور دیگه میچرخونه و باید گفت معلومه ثروت. اما چند سالی هست که آدم‌هایی مثل ایلان ماسک، استیو جابز، مارک زاکربرگ و دیگران ورق رو حسابی برگردوندن و همه به عینه دیدن که چه پول‌های هنگفتی میشه از ترکیب علم با چاشنی خلاقیت در حوزه فناوری به جیب زد.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک
بهتری ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
معیاری بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
دارامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم. اصلا تن به همه کاری نمی‌کنه.
دانشگاه نمی‌گم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
برگاوشم یه بریدش که آغاز داره.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره خرج می‌کنه برای هیچ.
درسی که مدرک گرفته ولی داره فروشندگی می‌کنه.
عصبانی نیستم،
فقط پول مدرکمو میخوام.
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرن که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوش خیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود. کارشناس امروز جناب آقای مهدی صارمی‌فر، خبرنگار علمی.
موضوع صحبت پولدار شدن قولهای فناوری هست و کسایی که به هر حال ارث و میراثی نگرفتن، کسایی که از صفر شروع کردن، حالا
خود ساختن.
آره، سلف بیلیونه به اصطلاح بهشون میگن.
بله.
یه مقدار زیادی تمرکز روی حوزه های بیزینس و ایده های خلاق کمک میکنه که آدم هایی که از صفر شروع کردن با ورود جاهایی که به اصطلاح بهشون میگن اقیانوس آبی، یعنی حوزه هایی که نیازهای مردم دارن یا حتی نیازها براشون برای مردم برنزه کافی جا نیافتده، ولی شما یه جایی رو پیدا میکنی که میتونی یه نیازی برای مردم تعریف بکنی که مردم حاضرن بابت ارزش افزوده که به دست میارن خب پولی بدن. اینجوری هست که خیلی از این افراد پولدار میشن. نوآوری در بیزینس به اصطلاح، نه فقط نوآوری در مهندسی یا چیزهای شدیه، یعنی علاوه بر مهندسی ما خیلی کسانی که مهندسهای قابلی بودن مثل تسلا، ولی ادیسون علاوه بر اینکه مهندس قابلی بود بیزینس من خیلی قهاری هم بود. برای همینه که در رقابت بین ادیسون و تسلا، با وجود تسلا خیلی اثرگذارتر بود در دنیای علم و تکنولوژی، ولی ادیسون هست که میلیاردر میشه. ادیسون ولی با اتفاقا برعکسش بود، اختراعات دیگران رو ادیسون خودش
آره.
پرنده سیاهی داره معلوم ادیسون در این زمینه. End of messages.
تو سن 19 سالگی برای تحصیل تو مقطع کارشناسی تو دانشگاه کوینز کانادا پذیرفته شد. بعد از گذشت 2 سال از تحصیلش تو این دانشگاه به پنسیلوانیای آمریکا منتقل شد و همزمان 2 مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی اقتصاد تو سن 24 سالگی رو دریافت کرد. تو سال 1995 ماسک و برادرش کیمبال با سرمایه 28 هزار دلاری پدرشون شرکت نرم افزاری و اینترنتی زیپ 2 رو تأسیس کردن. شرکت تازه تأسیس اونا راهنمای اینترنتی با اسم سیتی گاید رو در اختیار صنعت چاپ روزنامه قرار میداد. این شرکت نوپا به سرعت به موفقیت رسید و اونا تونستن با روزنامه‌های بزرگی مثل نیویورک تایمز همکاری کنند. تو سال 2001 ماسک به همراه دو تن از دوستان خودش به مسکو رفت تا برای پروژه‌های فضایی تعدادی موشک قاره‌پیمای دست دوم از روسیه بخره. به گفته یه دوست ماسک، روس‌ها که به اون به چشم یه تازه کار نگاه می‌کردن، مرتب اونو مسخره می‌کردن. در نتیجه ماسک و دوستانش مجبور شدن دست خالی به آمریکا برگردن. یه سال بعد ماسک به همراه مایک گریفین که تجربه کار برای ناسا و چند شرکت و سازمان معتبر دیگه رو تو کارنامه‌اش داشت، برای خرید 3 موشک قاره‌پیما به روسیه برگشت. بعد از اینکه ماسک متوجه شد روسا قیمت گزاف 8 میلیون دلاری رو برای هر راکت درخواست می‌کنن، تصمیم گرفت خودش شرکتی برای تولید موشک‌های ارزان قیمت تأسیس کنه. و اینطور بود که سومین شرکت ماسک اسپیس ایکس تأسیس شد.
من همیشه از پول خودم تو شرکت‌هایی که ایجاد می‌کنم سرمایه‌گذاری کردم. فکر نمی‌کنم استفاده صرف از پول مردم تو پروژه‌های شخصی کار درستی باشه. نمی‌تونم از کسی بخوام تو چیزی سرمایه‌گذاری کنه که حتی خود من حاضر نیستم توی اونا سرمایه‌گذاری کنم.
این عقیده ماسک برای تأمین بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌هاش تو شرکت‌هاشه. تو 2008 ناسا با عقد قراردادی 1.6 میلیارد دلاری وظیفه ارسال محموله به ایستگاه فضایی بین‌المللی طی 12 پرتاب رو به اسپیس ایکس داد. تو همون سال موشک فالکون 1 این شرکت اولین موشک خصوصی لقب گرفت که ماهواره‌ای رو در مدار زمین قرار داده. تسلا موتورز تو سال 2003 تأسیس شد. ماسک هم تو سال 2004 بعد از سرمایه گذاری تو این شرکت به عنوان رئیس هیئت مدیره به اون ملحق شد. تو سال 2014 ماسک اعلام کرد که تسلا موتورز تمامی پتنت هاشو به طور رایگان در اختیار عموم قرار میده تا به این وسیله توسعه خودروهای الکتریکی توسط سازندگان بزرگ سرعت بگیره. ماسک معتقد زمانی که تو دانشگاه مشغول به تحصیل بوده، همیشه دوست داشت تو فعالیت‌های شرکت کنه که در نهایت منجر به تغییر دادن دنیا بشه. بعد از اینکه به لطف پروژه‌های اولیه‌اش به ثروت فراوانی رسید و میلیونر شد، در حالی که میتونست از دنیا یک کسب و کار به طور کامل کنار بکشه یا به دنبال کسب و کارهای با درآمد بیشتر و ریسک کمتر بره، تصمیم گرفت علایق خودش رو دنبال کنه.
به نظرم خیلی وقته که در فهرست 100 ثروتمند برتر حوزه فناوری نام یک یا چند جوان ایرانی حسابی خالیه. حیفه، این همه دانشجو، این همه دانشگاه، این همه نخبه، این همه استعداد، خوشایند نیست که میدون بروز و ظهور نداشته باشن. بیایم به شرکت‌های دانش‌بنیانمون با همون چشمی که به بازار طلا و ارز نگاه می‌کنیم نگاه بندازیم. ثروت یک کشور نفت اعماق خاکش نیست. جوان‌های سرحال و خلاقی‌اند که روی زمین زندگی میکنه. خیر پیش
که ایران چه باقی خورم به ها که کفته همیشه گل کام کام اگر بفکنی خیر دیوار با چه باق و چه دشت و چه دریا چه را نگر تا تو دیوار اون نفکنی دل و پشت ایرانیان نشکنی کزان کس بود قارت و تاختن خروش زمان.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir،
آسمونه هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیوارید یه محصول طلایی، همه جای دنیا و سمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور به ما